خب این مسئله هم مصادیق فراوانی داره، هم زوایای کار ممکنه انقدر گسترده باشه که الان حتی ما به بعضی از اون موارد اشراف هم نداشته باشیم، اما عنوانش کاملا مشخص هست: انحراف در افکار و اعتقادات مردم نسبت به ذات حق تعالی. این مسئله رو میخواستم از نظر فقهی حضرت عالی توضیح بدید که به چه صورت هست و در چه مواردی گناه محسوب میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو این بحث ما میخوام بگیم هر گونه رفتار، گفتار، حرکتی که منجر به گمراهی مردم، ببینید فارسی گمراهی یعنی چی؟ یعنی راه رو گم کردن، گمراهی مردم از پروردگار متعال باشه حرامه. چون خدای متعال یه راهی رو گذاشته برای رسیدن به خودش و اون راه راه دینه. ما اگر این راه رو از مردم گرفتیم، یعنی بردیمشون سمت بیراهه، بردیمشون سمت راه‌های انحرافی،
بله،
این میشه گمراهی. این بزرگترین گناهی است که ممکنه یک کسی متاسفانه انجام بده. تعبیر قرآن هم اینست که لیضل عن سبیل الله، زلالت، زلالت یعنی گمراهی. قدیما وقتی میخواستن آقای موسوی نجات بحث کنن میگفتن کتب زاله، یعنی اگه میخواستن دیگران گمراه کنن بیشترین راهش کتاب بود. کتاب مینوشتن میدادن دست دیگران. اونم تازه مثل امروزه که نبود که، کتاب نسخه نویسی میشد، اونچنان صنعت چاپ تازه مثلا نیامده بوده، بعد صنعت چاپ اومد، کتاب چاپ شد. ولی مثل امروز این بسترهایی که می توانن دیگران رو بیارن و مغزشون رو شستشو بدن و گمراهشون کنن که نبود که. و فقها کتب زاله رو بحث می کردن که کتاب هایی که گمراه کننده است، اینها حرام از کسی بخره، حرام از کسی بخواند،
بله،
چون گمراه کننده است، حرام از که کسی بنویسد و و و. حالا الان باید چی بگیم؟ باید بگیم فرق نمی کنه، کتاب باشه، گفتار باشه، فضای مجازی باشه، در هر صورت به هر طریقی که ما متاسفانه بیایم دیگران رو از راه خدا منحرف کنیم، مخصوصا جوانهامونو، مخصوصا نوجوانهامونو، در قالب هر چه که باشد، این حرامه. من مثال بزنم، نمیخوام خدای نکرده جسارت کنم، چون میان به ما میگن تو 100 تا استاد دانشگاه ممکنه یه نفر اینجوری پیدا بشه که یه استاد دانشگاهی بره سر کلاس و متاسفانه دیگران رو از دین جدا بکنه، یعنی یه چیزی بگه دین گریزی توی دانشجویان خودش ایجاد کنه. این میشه گمراهی از راه خدا. این حرامه، این گناه بزرگیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما یه وقتی است که یه میکروب پخش میکنید و دیگران مریض میشن. خب حالا مریض شدن انشالله خوب میشن. یه وقت است که نه، روح دیگران، فکر و اندیشه دیگران، اخلاق دیگران رو شما آلوده میکنید.
بله.
گمراهی از راه خدا، این نابخشودنی است. این مهمه واقعا. ابزارش هم مختلفه. حتی من میتونم بگم همین موسیقی لهوی قیدم بزنیم، همین موسیقی لهوی که مناسب مجالس لهو و لعب است، این خودش گمراهی از راه خداست دیگه. قرآن میگه اصلا این لیضل عن سبیل الله مال همین بحث موسیقی است. یعنی کسی که موسیقی لهوی عرض می شود که گوش می دهد و تو مجالسش میره و اینها، طبیعتاً این دیگه نمیتونه تو مسیر خدا حرکت بکنه.
منه.
غفلت از یاد خدا میشه، این میشه گمراهی. بنابراین اگر ما بخوایم ابزارش رو بشمونیم، یا به قول شما فرمودید که ممکن هستن بعضی ها شما اطلاع نداشته باشیم، همینطوره. من الان مثال بزنم. خب ببینید، وهابیت تبلیغ میکنه، این منه. گمراهی از راه خداست. بهائیت تبلیغ میکنه، این گمراهی از راه خداست. فرض کنید که انجیل رو پست میکنن در خانه ماها،
بله،
پست میاره در خانه ماها، خب این گمراهی از راه خداست. جوان ما میخونه، خب تحلیل نداره، ممکن است که اون ایمان قوی و استوار رو نداشته باشه، گمراهی از راه خداست. اینا همه گمراهی از راه خداست. فرقه های زاله، فرقه شیطان پرستی، گمراهی از راه خداست. فرقه های مختلف، صوفیگری، خانقاه. اگر کسی افراد رو از مسجد جدا کرد برد سمت خانقاه به جای مسجد، این میشه گمراهی از راه خدا. بنابراین من الان نمیتونم همه اینها رو بیارم برای شما بشمرم، نمونه های مال عرض کردیم، ولی بحث مفصلی است، مصداق های بسیار زیادی داره. هر کس باید فکر میکنه که خدایی نکرده نه گفتاری از او صادر بشه نه رفتاری
دقیقاً
که دیگران رو از راه خدا بگریزاند.
خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی در خصوص مصادیق و موارد که اشاره فرمایید. بله، هر شخصی خودش میتونه متوجه بشه که این صحبتی که این شخص داره میکنه یا این پیامی که این شخص گذاشته یا تصویری که ایشون ارائه کرده یا حتی ممکنه در قالب یک داستانی، یک موضوعی که به صورت غیر مستقیم حتی داره اعتقادات رو زیر سوال میبره، همراهی کردن با این موارد برای هر شخصی این گناه محسوب میشه. یه نکته فقط میمونه، بعضی از افراد به عنوان کارشناس میخوان با این مسائل آشنا باشن تا پاسخگو باشن. اینها همیشه سوال میکنن که آیا رفتار ما و کار ما هم که میخوایم شنونده باشیم یا بیننده باشیم تا پاسخگو باشیم، شبهات رو جواب بدیم، اینها کارشون از نظر شرعی و فقهی گناه که محسوب نمیشه جناب استاد؟
نمیشه به شرط. بله، شرطش این است که مطمئن باشن که در خودشون اثر نمیگذاره. چون یه دفعه میرن دنبال اینا، مطالعه میکنه، دنبال میکنه و میبینید که خودش هم رفت متاسفانه.
یعنی از نظر اعتقادی و شناخت و مطالعه باید به درجه ای رسیده باشه بس. که این موارد تأثیری درشون نذاره.
کاملا، فقط برای پاسخگویی و نقد باشه و قدرت پاسخگویی. یعنی کسی که قدرت پاسخگویی نداره
اصلا هر کس هم نیست دیگه.
بره دنبال چنین چیزی.
ممنون از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور از حضورتون در برنامه زمزم احکام. با شما بزرگواران هستیم و قسمت بعدی برنامه رو شنونده انشاءالله خواهیم بود، پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. الله الله شنونده این نوشته، خیلی علاقمندم که در نماز رکوع و سجده هایم طولانی باشد. ذکر رکوع را که گفتم یک صلوات میفرستم و یک ذکر استغفار و همچنین ذکر افوضوا امری الی الله را در سجده میگویم. آیا این کار من از نظر فقهی اشکال دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه گفتند:
طولانی بودن رکوع اشکال نداره، بلکه مستحب مطلوب است و از کار زیادم اشکالی نداره، به شرط اینکه وقت نماز نگذره و همچنین به حدی نباشه که شخص از حالت نماز خارج بشه. یعنی عرفاً وقتی میبینن بگن داره نماز میخونه. اما نکته قابل توجه که ظاهراً سوال کننده هم همینه، اینکه با گفتن این ذکرها یا کفایت میکنه و رکوع محسوب میشود یا نه. اصل رکوع همون خم شدن به مقداریش که دستها به زانوها برسه و بنابر احتیاط بر زانو بگذاره، این خود رکوع است. اما ذکر رکوع، اگرشون میگن ذکر رکوع، مقصودشون حداقل سه تا سبحان الله یا ذکر مشابه است یا یک ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده، خب این کفایت میکنه. بقیهش هم صلوات بفرستن یا ذکرهای دیگه بگن مانعی نداره و کفایت میکنه. اما صلوات دعاست و در رکوع و سجده حتما باید ذکر واجب گفته بشه. بعدش صلوات بفرستن نه تنها اشکالی نداره بلکه مستحبه. یا ذکر دیگه‌ای بگه و ذکر خدا محسوب بشود، اونم مانعی نداره. کل اینها خلاصش این میشه: در صورتی که ذکر واجب رکوع رو به قدر حداقل سه تا سبحان الله یا ذکر مشابه سه تا الله اکبر مثلا یا الحمدلله یا یک ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده بگه، بقیه دعا بخواند یا اینکه از کار دیگه بگه اشکالی نداره.
اگر فرش یا لباس نجس با آفتاب خوش بشه، در این صورت پاک محسوب میشه یا نه؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی رو براتون خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
فرش و لباس برای پاک کردنش از آفتاب استفاده میکنن، این پاک نمیشه.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر در نماز جماعت بعضی از مأمومین که در صفهای جلو هستن دیرتر به امام جماعت اقتدا کنن، یعنی بلافاصله بعد از تکبیرت الاحرام اقتدا نکنن، مثلا مشغول صحبت کردن باشن، تکلیف مأمومینی که در صفهای بعدی هستن و بلافاصله به امام جماعت اقتدا می کنن چیست؟ آیا در این صورت نماز جماعتشان درست است و متصل به امام محسوب می شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شعبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
یکی از مستحباتی که سفارش زیاد به اون شده مسئله حضور در نماز جماعته. پیامبر رحمت فرمودن اگر کسی یک نماز جماعت بخونه بهتر از 40 سال نماز فرادای در منزله. پرسیدن منظور یک روز نمازه؟ حضرت در جواب فرمودن که یک نماز منظوره، یعنی چه نماز ظهر باشه این همه ثواب داره یا عصر. حالا که افراد حضور پیدا میکنن در نماز جماعت، بعضا متاسفانه میبینیم مشغولن، حالا یا به موبایلشون یا به کتابی، دعایی، روزنامه‌ای. باید طوری باشه که بلا فاصله وقتی امام جمله قد قامت الصلاه را گفت مستحب همه آماده بشیم و بعد از تکبیر بلا فاصله تکبیر بگیم، که حتی ثواب بسم الله الرحمن الرحیم از دست ما نره، یعنی اونم درک بکنیم و ثوابش را ببریم. اما طبق سوال شما، اگر صفهای جلو آمادن، تهیؤ دارن، هنوز اقتدا نکردن ولی آماده اقتدا کردنن، نیاز نیست با صبر بکنیم، صفهای بعد میتونن اقتدا بکنن. اما اگر آماده نیستن، مشغولن، داره کاری انجام میده، اینجا شما باید صبر بکنید، یا آماده بشن یا اقتدا بکنن، بعد شما اقتدا بکنید. توصیه میشه که بلا فاصله آماده بشن، اقتدا کنن، که دیگران هم از ثواب کامل نماز جماعت بهره‌مند بشن. انشاءالله که موفق باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. شنونده ای نوشته من دندانم را کشیدم و دهنم مزه خون میده، آیا با این وضعیت مجاز به اقامه نماز هستم یا خیر؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
به شرطی که لبها را اگر آب بکشی لباتون پاک باشد اشکالی نداره.
زمزم احکام.
دوستان عزیز، همراهان خوب، که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوالهای شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان عزیز، برنامه زمزم احکام ساعت 11:15 مجدداً پخش خواهد شد، اما از رادیو معارف مکارم خوبان رو میشنوید، درس اخلاق و مباحث اخلاقی حجت الاسلام و المسلمین همتیان.
ای دل اگر که محرم راز
شوین یا آیین زاری از نفس آسمان شوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای یک انسان موفق یک لوازمی باید در کار باشه، یک مقدماتی باید فراهم باشه، یکی از اونها انگیزه است که در عربی داعی بهش میگن، یعنی اینکه انسان اراده و کششی به سوی انجام اون کار داشته باشه. اگر انگیزه نباشد انسان هیچ رغبتی نداره برای انجام کار. الفاظ و کلماتی که از نظر معنا نزدیک هستند به انگیزه، نشاط، تراوت، جوشش از درون، اینها تقریبا با انگیزه از نظر معنا نزدیکن و نقطه مقابل اینها سستی، تنبلی، افسردگی، کسالت که در جوامع روایی با همین تعبیر کسالت به کار برده شده و گاهی در بعضی از فرمایشات معصومین علیهم السلام به خدا پناه بردن از اینکه گرفتار حالت کسالت و بیمیلی و بیرغبتی بشن. این دعایی که منسوب به امام عصر ارواح نافداست، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، خب امام عصر ارواح نافدا در این دعا برای اقشار مختلف جامعه یه چیزهایی رو تقاضا کردن، برای هر صنفی یک خواسته خاصی را مطرح کردن در این دعا. مثلا عرض کردن به خدای تبارک و تعالی، خدایا تفضل علا علمائنا به زهد و نصیحه، یعنی خدایا تفضل کن، عطا کن، عنایت کن به علمای ما زهد و نصیحت و خیرخواهی را، بیرغبتی به دنیا، بیرغبتی به گناه و همچنین نصیحت و خیرخواهی. و بعد فرمودن و علی المتعلمین بالجهد و الرغبه، خدایا به کسانی که دنبال علم هستند یکی تلاش خستگی ناپذیر و یکی هم میل و رغبت و انگیزه عطا بکن. اون چرا که ائمه علیهم السلام در دعاها برای انسانها میخواند، این لازم زندگی اونهاست و بدون اون زندگی اونها ناقصه. اگر برای علما زهد میخوان، نصیحت و خیرخواهی میخوان، اگر برای قضات و حکما عدالت میخوان، اگر برای جوانها عفت و پاکدامنی میخوان، اگر برای متعلمین تلاش و میل و رغبت میخوان، یعنی هر کدام از این اقشار جامعه نیاز به این مطلب دارن. پس نتیجه میگیریم در تربیت اخلاقی و در موفقیت به خدمت رسانی هم تلاش بی پایان لازمه و هم انگیزه و رغبت و میل لازمه. خب برای این که ما انگیزه ایجاد بکنیم که عرض کردم اگر انگیزه نباشه کسی به دنبال کاری نمیره. شما ببینید اگر مردم شبان روز در سرما، در گرما، در وقت و بی وقت، در غربت، در تنهایی، در خطرات به دنبال کار هستن و شبان روز دارن به دنبال کار میدوند برای این است که نسبت به این کار انگیزه دارند، این کار را رغبت دارند بهش. اگر انگیزه نداشتند کسی دنبال کار نمی رفت، کسی خودش را به زحمت نمی انداخت. هیچ وقت از خواب خودش، استراحت خودش، وطن خودش دست بر نمی داشت. اما اگر می بینیم اون چنان در حرکتن که هیچ چیز نمی تونه مانع اونها بشه، برای این است که انگیزه دارن، برای این است که احساس میل و رغبت و نشاط میکنن و از درون خودشون نسبت به این کار یک جوشش و یک کششی دارن. برای اینکه این انگیزه ایجاد بشه، هم ایجاد بشه، محقق بشه و هم تقویت بشه، اینطور نباشه که یک نیمه ماری، یک انگیزه ضعیفی یا اصلا انگیزه نداشته باشه، یا اگر انگیزه هم دارد خیلی ضعیفه که خیلی چیزا میتونه مانع او بشه، میتونه او را از هدف خودش و راه خودش باز بداره. خب برای این که ما اولا ایجاد انگیزه بکنیم و ثانیاً انگیزه های اونها رو تقویت بکنیم و روز به روز نسبت به کارشون، نسبت به رسالتشون، نسبت به اهدافشون یک نشاط کافی و وافی داشته باشیم، باید چه بکنیم؟ مسلماً باید هم علاج علمی بکنیم و هم علاج عملی. علاج علمی یعنی اینکه علم را، عالم را، معنویت را، خدمت به بندگان خدا را، خدمت به دین و اهل بیت را، سربازی و خدمتگزاری امام است ارواح و فدا را، اینها را بشناسه، به اینها علم پیدا بکنه، ارزش علم را بدونه، ارزش معنویت رو بداند، ارزش خدمت به بندگان خدا رو بداند، ارزش هدایتگری رو و خدمت رسانی به امام از ارواح نوفدا رو بداند. این اگر فهمید، اگر به ارزش اینها پی برد، اون وقت قطعاً در او ایجاد انگیزه میشه و قطعاً یک نشاطی، یک جوششی، یک کششی به سوی این ارزش ها پیدا میکنه. یه مثال ساده ای عرض بکنم، اگر یک صادق مصدقی، یه عده‌ای که هم راستگو هستن و هم ما بهشون اطمینان داریم، اعتماد داریم، اونها را تصدیق میکنیم، اگر اینها بیان به ما بگن بالای قله این کوه مثلا 100 کیلو طلای ناب وجود داره که ارزش و قیمت او میلیون ها میلیارد ها درهم و دینار میارزه، خب وقتی ما این رو بدانیم و وقتی ما این رو بفهمیم، مسلماً نه سختی طی کردن کوه را، نه خستگی را، نه گرما را، نه سرما را، نه خطرات را، هیچ کدام اینها را در نظر نمیگیریم، بلکه با یک عشق و انگیزه وافری تلاش میکنیم خودمون را به قله برسانیم، تلاش میکنیم از دیگران سبقت بگیریم و از دیگران جلو بیفتیم، جز اولین نفرات باشیم که به این گنج پر قیمت و پر ارزش میرسی. خب حالا اگر یک کسی ارزش علم رو بدانه، ارزش عالم شدن رو بدانه، ارزش معنویت رو بدانه، ارزش خدمت به بندگان خدا و دین خدا رو بدانه، بفهمد که با هیچ کدام از ارزش‌های این دنیا قابل مقایسه نیست، خب اون وقت این هم به دنبال علم و معنویت و خدمت با یک تلاش خستگی ناپذیر حرکت میکنه. ولی اگر ارزش اینها را ندانه، قیمت اینها را ندانه، ندانه علم چقدر میارزد، نداند سربازی امام از سرواهنا فدا چقدر میارزه، هیچ رغبتی نداره. یک جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کلمات قصار دارد در نهج البلاغه، میفرماید الانسان اعداء ما جهلوا، انسان دشمن اون چیزایی است که نمیداند. یعنی اگر انسان یک چیزی رو بهش علم نداشت، یک چیزی رو آگاهی نداشت، شناخت نداشت، از او متنفر میشه، از او بیزار میشه، از او بدش میاد، دشمن او میشه. اگر انسان ریاضیات را خوب نمیفهمید، منطق را خوب نمیفهمید، یک مطلبی را شناخت نداشت، اصلا علاقه ای به او نداره، از او بیزار میشه. اگر همون طلایی که حالا به هر حال چیزای با ارزش رو بهش قیاس میکنن، میگن مثلا مثل طلا ارزش دارد، اگر یک قطعه طلایی یه گوشه افتاده باشه، کسی نمیداند چقدر میارزه، نمیداند که این طلاست، اصلا با او رغبتی نداره، از او متنفره. حتی اگر گوشه خانش هم باشه، برمیداره پرت میکنه تو صندوق زباله. اما اگر فهمید این طلاست، اگر دانست این قیمتیست، ارزش داره، اون وقت دیگه با چنگ و دندان او رو حفظ میکنه، در راه به دست آوردن اون از هیچ تلاشی دریغ نمیکنه، دیگه خسته نمیشه، افسرده و سرخورده نمیشه، دیگه با بیمیلی و بیرغبتی کار نمیکنه. اون وقت دیگه ملامت و سرزنش دیگران تأثیری در اون نداره. یک جمله ای آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما به هشام فرمود، فرمود ای هشام، اگر یک دری تو دست تو باشه که میدانی قیمتش چقدره، چقدر میارزد، همه مردم بیان بگن این گردوه، این چیز بیارزشی است، در تو هیچ تأثیر منفی نداره، چون خودت میدانی این در است، میدانی اینقدر ارزش داره، چون این رو میدانی هر که هر چه میخواد بگه تحت تأثیر نقنقها، ملامتها، بیمهریها و حرفای دیگران قرار نمیگیری. اما اگر در دست یه گردو باشه، ولو همه مردمم بیان بگن دره، این گردو دره.